سخت شد. آنها که داستانهایی از لطف و کرم خلیفه شنیده بودند، تصمیم گرفتند شخصی را برای دریافت کمک به دربار خلیفه بفرستند. بنابراین یکی از افراد قبیله به قصد دیدار خلیفه راهی سفر شد. آن مرد اعرابی در راه رسیدن به شهر به آبگیری برخورد که مقداری آب باران در آن جمع شده بود. او برای رفع تشنگی مقداری از آن را نوشید. مرد اعرابی بسیار تعجب کرد. او نمی دانست که ممکن است بر روی زمین هم چنین آب شیرینی پیدا شود. مرد با خود گفت: این همان آب شیرین و گوارایی است که پیامبران خدا خبرش را در بهشت داده اند. این یک معجزه الهی است و خداوند بزرگ برای اینکه مرا از رنج این سفر و تشنگی نجات دهد، این آب بهشتی را سر راه من قرار داده است. او سپس تصمیم گرفت قدری از آن آب گوارا را بردارد و برای خلیفه هدیه ببرد تا بتواند از او کمک بیشتری دریافت کند. مرد مسافر مشک خود را پر از آب کرد و دوباره به سوی دربار خلیفه رهسپار شد. هنگامی که به دارالخلافه رسید، یک راست به بارگاه خلیفه رفت و داستان خود را با درباریان در میان گذاشت. خبر را به خلیفه رساندند و او مرد اعرابی را به حضور طلبید. خلیفه پس از شنیدن حرف‌های مرد اعرابی، او را مورد لطف و نوازش خیش قرار داد و دستور داد به آن مرد و قبیله اش کمک کنند. اعرابی تشکر بسیار کرد و مشک آبش را تقدیم خلیفه کرد و گفت: ای امیر، من در مسیر خیش به لطف و کرم الهی به آبی شیرین و گوارا برخوردم که مثالش در روی زمین یافت نمی شود. مشکم را از آن آب پر کردم و برای شما هدیه آوردم. امیدوارم مورد قبول واقع شود. شک ندارم که این آب بهشتی است. خلیفه مشک را از آن مرد گرفت و قدری از آن آب چشید. آب باران درون مشک مانده بود و طعم خوبی نداشت. اما خلیفه که دانست قضیه از چه قرار است، به روی خودش نیاورد. او خود را بسیار شگفت زده و شادمان نشان داد و از مرد اعرابی تشکر فراوان کرد. خلیفه دستور داد آب درون مشک را در جایی مطمئن نگه دارند و مشک را نیز پر از سکه طلا کنند و به اعرابی دهند. سپس رو به مرد بیابان نشین کرد و گفت: این سکه ها پاداش لطف و مهربانی توست، ولی فقط باید قول دهی که مستقیم از همین راهی که آمدی به خانه و دیار خیش بازگردی. مرد هم با خوشحالی قبول کرد و راه کاشانی خیش را در پیش گرفت. اطرافیان خلیفه که شاهد این واقعه بودند تعجب کردند و با کنجکاوی از خلیفه پرسیدند: ای خلیفه، حکمت کار شما در چه بود؟ خلیفه پاسخ داد: این اعرابی در بیابانی خشک و شورزار زندگی می کند. او تا کنون در عمر خیش هیچ آب گوارایی ننوشیده بود و این آب باران مانده را بسیار شیرین می دانست و گمان می برد تحفه‌ای بهشتی و ارزشمند است که برای ما هدیه آورده است. او اگر از مسیر دیگری به خانه باز می گشت، ممکن بود در راه به رود فرات برسد و بداند که مشک آبش چقدر بی ارزش بوده است. آنگاه از هدیه و کردار خود بسیار شرمسار می شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که هر جای این دنیا باشید صحت و سلامت و سربلند باشید. با آرزوی سلامتی شما یاران همراه، من برهانی با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. تشویش های مهاجران تاجیک پس از اعلان موبیلیزاسیا یا سفربر کردن هیئت ذخیره های حربی در روسیه بیشتر شده است. در رابطه با همین موضوع چند قبل سامانه تاپتیج مطلب را پیشکش خوانندگان کرده است. بنابر نوشته این سامانه، پس از امضای دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره سفربرکنی هیئت ذخیره های حربی، مهاجران تاجیک در دوراهه قرار گرفتند. آنها می‌خواهند شهروند روسیه باشند یا بدون آن کار خود را ادامه دهند، اما نمی‌خواهند با جنگ روند. شخصانی که علکی شناسنامه روسیه را گرفته در سن دعوت هستند بیشتر سردرگم مانده‌اند. این سامانه در رابطه با قانون جدید تصویب شده در فدراسیون روسیه در رابطه با گرفتن شهروندی روسیه در تحلیل می نویسد: خوشروز کمال الدین، جوانی 23 ساله تاجیک، دانشگاه را در روسیه با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. او 3 ماه پیش شهروندی روسیه را صاحب شد و اکنون برای قبول به کار در مقامات دولتی باید به خدمت رود. وی می گوید: برای آن که همچون حقوق شناس در یگان مقامات تفتیشاتی کار کنم، باید خدمت حربی را ادا نمایم. خوشروز در مورد اعلان سفربرکنی زیاد اندیشه نمی کند و باور دارد که او را به جنگ نمی فرستند. وی گفت: من در سن دعوتیم، طبق قانون اگر من به خدمت روم مرا به جنگ نمی فرستند، آنهای را می فرستند که علکی خدمت کرده اند. اما با وجود این، خوشروز کمال الدین امیدوار است که جنگ هر چه زودتر به انجام میرسد و او را به جنگ نمی فرستند. مهاجری دیگر تاجیک اکمل رحیموف در صحبت با سامانه تاپتجه نیز گفته او هم شهروند روسیه است و هم در قید کمیساریت حربی قرار دارد. اکمل میگوید با تشویش افتادم، سه فرزند دارم و راهی از دعوت کنار ماندن را میجویم. یگانه راه ترک روسیه کردن است، اما آن هم دشوار است. دلشاد سریموف مهاجر دیگر تاجیک که حجتهایش را برای گرفتن شهروندی روسیه سپاریده است میگوید امر سفر برکنی تمام نقشه های او را تغییر داد. وی میگوید راستی نمیدانم چه کار کنم. من با هدف گرفتن شهروندی روسیه آمده بودم. برای این خیلی زیاد زحمت کشیدم و مبلغ هم صرف کردم. حالا که به مقصد نزدیک رسیدم دستور سفر برکنی پیش آمد. در دوراهه مانده‌ام. او باور دارد که از لحظه گرفتن شناسنامه او را به جنگ می‌فرستند، چون در تاجیکستان خدمت حربی را ادا کرده است. دلشاد می‌گوید به قول کادری تیار هستم و احتمال به جنگ فرستادن من خیلی زیاد است. از این سبب حالا دلشاد راه خروج از این بن‌بست را می‌جوید. شیرزاد عمروف مهاجر دیگر کاری تاجیکی، او هم حجتهایش را برای پذیرفته شدن به شهروندی روسیه سپرده است، با قاطعیت میگوید که به جنگ نخواهد رفت و حالا درباره بازپس گرفتن حجتهایش اندیشه میکند. شیرزاد میگوید منتظرم که روند سفر برکنی چگونه جریان میگیرد. اگر همه مهاجران شناسنامه گرفته را به جنگ فرستند حجتهایم را بازپس میگیرم. اگر یگان فشار مجبور کنی را احساس نمایم ترک قلمرو روسیه می کنم. فاروخ سمیوف مهاجر تاجیک که شهروندی روسیه را نگرفته است و هم نیت گرفتن ندارد میگوید از فعالیت نقطه جلب خواهشمندان به صف ارتش روسیه در مرکز مهاجرت سخاراوا که وعده دوام یک سال پذیرفتن به شهروندی این کشور را داده است خبردار است، اما به این پیشنهاد هیچ توجهی ندارد. فاروخ گفت ما همه دوستانی که در مسکو فعالیت داریم آید به نقطه جلب خواهشمندان به صف ارتش روسیه در مرکز مهاجرت سخاراوا و امتیازهای پیشنهاد گردیده اطلاع داریم، اما راستی هیچ کدام ما رغبت جنگیدن بر عوض شهروندی روسیه را نداریم. او میگوید شهروندی بر عوض جنگ به کسی لازم نیست. یگانه معمایی که فروخ و دوستانش را به تشویش آورده است این احتمال بد شدن وضعیت اقتصادی روسیه و تأثیر آن به جیب مهاجران است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همون گونه که صحبت‌های مهاجران کاری را سامانه تاپتجه اقتباس آورده است، همه هم صحبتان این سامانه و فکر خود راه را جستجو دارند. خوشروز می‌خواهد خدمت حربی را تمام نموده و در مقامات دولتی روسیه کار کند. اکمل می‌خواهد در روسیه کار کند اما نمی‌خواهد و جنگ رود. دلشاد می‌خواهد راه بدون جنگ و دست آوردن شناسنامه را پیدا نماید، اما فروخ امیدوار است که این جنگ به جیبش تأثیر نگذارد. در این ماجرا آخرین نکته که آنها را به تشویش می آورد این ماده 401 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد که طبق آن برای جلب و اشتراک در واحد مسلح، زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو دیگر کشورها جوابگری جنایتی و محروم ساختن از آزادی و مهلت از 12 تا 20 سال را پیش بینی کرده است. در عموم همه آنهایی که با این سامانه صحبت کردند یک خواهشی به هم پیوند دارند. هیچ کدامی آنها نمی خواهند با جنگ روند و همهشان می خواهند هرچی زودتر جنگ پایان یابد. در همین حال سفارت تاجیکستان در مسکو و وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان از شهروندان تاجیکستان دعوت کرد که با جنگ در قلمرو دولت خارجه نروند و در صورت ضرورت و سفارت، کنسولگری ها و نمایندگی های وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در قلمرو روسیه مراجعت کنند. یادآور می شویم ولادیمیر پوتین در روسیه قسمان سفربرکنی هیئت ذخیره های حربی را اعلان کرد که طبق آن 300 هزار نفر و صف ارتش این کشور جلب می گردد. در برابر این دومای دولتی روسیه طرح قانون را قبول کرد که طبق آن شهروندان خارجی می توانند با ادای خدمت در صف ارتش این کشور در یک سال با ترتیبی ساده کرده شده شهروندی روسیه را به دست آورند.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ای دو رمزی وطن مادر تو را یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. درهای مسکو غریب افتادم، کو دوستی عزیز کی بیا سراغم، کو پدر و کو مادر کو خیش قریب، بیگانه چی داند که چی حال داره غریب. ای وطن وطن ای گل های تو را بوی کنم، از آبهای صافی تو دمی نوش کنم. از آبهای صافی تو دمی نوش کردم، غم های گذشت را فراموش کنم. از آبهای صافی تو دمی نوش کردم، غم های غریبی را فراموش کنم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر
گریم مکن گریم مکن من نیایم مادر گریم مکن غصه مخور من نیایم.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران هستم. همراهی بفرمایید. درگیری‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از دو هفته آرامش نسبی بار دیگر از سر گرفته شده است. در همین ارتباط گزارش‌های دریافتی از خطوط تماس نیروهای نظامی باکو و ایروان از تشدید درگیری‌های دو طرف حکایت دارد. وزارت دفاع ارمنستان روز چهارشنبه 28 سپتامبر با صدور بیانیه نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان را بی تیراندازی به سوی نیروهای ارمنی در خطوط تماس متهم کرد. وزارت دفاع ارمنستان زمان آغاز حمله نیروهای آذری را 8 صبح به وقت محلی روز 27 سپتامبر اعلام کرد و افزود نیروهای ارمنی به شلیک طرف مقابل پاسخ دادند. در این بیانیه همچنین تصریح شده است که نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان در حملات اخیر از خمپاره و سلاح‌های با کالیبر بالا استفاده کردند. در واکنش به این بیانیه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز همزمان با صدور بیانیه طرف مقابل را آغازگر درگیری معرفی کرد و زخمی شدن یک نظامی این کشور خبر داد. واکنش باکو به بیانیه ارتش ارمنستان در حالی صورت گرفته است که پیش از این شخص الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، در گفتگو با مقام‌های اروپایی به طور ضمنی آغاز جنگ توسط نیروهای آذری را تایید کرده بود. آخرین درگیری‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بین روزهای 22 و 14 سپتامبر از دو طرف صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. از سرگیری درگیری‌های مرزی باکو و ایروان در حالی است که مقام‌های بلندپایه نظامی طرفین متخاصم اخیراً از آتش بس در خطوط تماس اظهار نظر کرده بودند. با توجه به امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان سران باکو و ایروان در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی و متعاقب آن گفتگوهای مقام‌های دو کشور همسایه، کارشناسان دخالت‌های بیگانگان در مناقشه قره‌باغ را جدی قلمداد می‌کنند. بدیهی است که این دخالت‌ها نه تنها منافعی برای ملت‌های منطقه ندارد، بلکه دولت‌های باکو و ایروان نیز از این تنش‌ها نفعی نخواهند برد. در زمینه امضای توافقنامه صلح دو جانبه میان باکو و ایروان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در دیدار با آمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده است نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان باید از خاک ارمنستان خارج شوند و به مواضع اولیه خود بازگردند. نخست وزیر ارمنستان در کنفرانس خبری مشترک با آمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس همچنین تصریح کرد فرانسه به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل دستور کار جدید این شورا را مشخص کرده است. با حمایت رئیس جمهور مکرون، دستور کار شورای امنیت موضوع تجاوز جمهوری آذربایجان به ارمنستان تعیین شده است. در این کنفرانس خبری رئیس جمهوری فرانسه نیز با اشاره به گفتگوهای اخیر خود با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان اعلام کرد. الهام علیوف میگوید که خواهان پایان دادن به بی‌ثباتی‌ها در قفقاز و یافتن راه حل است، اما ایجاد صلح تحت تهدید و اعمال زور غیر ممکن و بی نتیجه است. در حقیقت به نظر می رسد رئیس جمهوری فرانسه با این اظهارات تلاش کرده است که پاسخ نهایی اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل را به رئیس جمهوری آذربایجان بدهد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده است که ارمنستان یا به جمهوری آذربایجان یک دالان واگذار می کند و یا اینکه ارتش این کشور به زور این دالان را از ارمنستان دریافت خواهد کرد. در همین زمینه باید گفت ماجراجویی‌های سیاستمداران ترک و آذری می‌تواند در آینده گریبان ملت‌های مسلمان جمهوری آذربایجان و ترکیه را بگیرد و ملت‌های مسلمان دو کشور را با مشکلات غیر قابل پیش‌بینی مواجه سازد. جدا از مشکلات فزاینده ترکیه با ارمنستان، مقام‌های آنکارا با هدف فشار بر ارمنستان با جمهوری آذربایجان همکاری و همراهی می‌کنند. علاوه بر این، مقام‌های ارمنستان اخیراً تصریح کرده‌اند که دولت مردان ترک از سال‌ها پیش از ارمنستان درخواستی مبنی بر دریافت دالان از جنوب ارمنستان را مطرح کردند. در صورتی که ارمنستان با واگذاری دالان به جمهوری آذربایجان و ترکیه موافقت کند، طرف ترک به یک دالان ارزشمند جهت ارتباط با دریای خزر و آسیای مرکزی دست خواهد یافت. اما در صورتی که ارمنستان با این درخواست موافقت نکند، به نظر می رسد اتفاق خاصی برای ترکیه رخ نخواهد داد. در حالی که نظامیان جمهوری آذربایجان می بایست همچنان به درگیری در خطوط تماس ادامه دهند تا مقام‌های ارمنستان را مجبور کنند از منافع ملی خود صرف نظر نمایند. به همین دلیل سیاستمداران آذری در این زمینه اظهار نظرهای مثبتی مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال آنار محمدلی مدافع حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی جمهوری آذربایجان اخیراً با انتشار مقاله‌ای در سایت آزادلیق نوشته است مقام‌های جمهوری آذربایجان تصور درست و روشن از کریدور زنگزور ندارند. بر اساس تبلیغات رسمی این طرح نه تنها کریدور ارتباطی نخجوان با سرزمین مادری بلکه جاده‌ای جایگزین برای ارتباط شرق و غرب خواهد بود.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
در حقیقت الهام علیوف تلاش می‌کند تا با امکانات و بودجه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان مسیری برای تسهیل ارتباط بیگانگان در منطقه فراهم کند. به هر حال باید گفت جنگ دوم قره‌باغ بهانه‌ای بوده است تا برخی از عوامل بیگانگان به منطقه قفقاز جنوبی تحمیل شوند. در همین ارتباط اورخان محمد اوف تحلیلگر برجسته و مسلمان جمهوری آذربایجان در گفتگو با کانال ملت مسلمان گفته است دولت‌های غربی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با طرح واگذاری دالان به جمهوری آذربایجان از جنوب ارمنستان سناریوی مشابه جنگ اوکراین را برای برادرکشی و ایجاد جنگ و آشوب در منطقه قفقاز جنوبی و درگیری میان ایران و جمهوری آذربایجان تدارک دیدند. افشای این سیاست دولت‌های بیگانه و رژیم نژادپرست اسرائیل در منطقه قفقاز جنوبی به معنای آن است که این دسته بیگانگان نه تنها در اندیشه صلح در قفقاز نیستند، بلکه صرفاً در صدد فرصتی برای ایجاد جنگ و آشوب در منطقه قفقاز جنوبی هستند تا ضمن نفوذ در این منطقه از همین طریق فشارهای خود را بر کشورهای مستقل منطقه به ویژه روسیه افزایش دهند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حالی تشدید شده که همزمان در آسیای مرکزی نیز درگیری‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان وارد مرحله جدی شد، به طوری که در جریان درگیری کوتاه مدت مرزی صدها تن از نظامیان دو کشور همسایه و مرزنشینان دو طرف جان خود را از دست دادند. بروز این درگیری نشان داد که مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی به مانند آتش زیر خاکستر عمل می کنند و حضور و نفوذ بیگانگان هر لحظه ممکن است آتش جنگ را در این مناطق شعله‌ور سازد. با وجود جنگ میان تاجیکستان و قرقیزستان و تلفات انسانی و اقتصادی بی سابقه، سران دو کشور همسایه سرانجام پروتکل پایان درگیری‌های مرزی را در روز 26 سپتامبر امضا کردند. این پروتکل توسط سید مومن یتیموف و قمچی بیکتاشیوف رؤسای کمیته‌های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان در محل ایست بازرسی مرزی قزلبیل قرقیزستان به امضا رسید. نیروهای نظامی تاجیکستان و قرقیزستان در روز 14 سپتامبر در مناطق مرزی درگیر شدند. امام علی رحمانوف و جباروف رؤسای جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در روز 16 سپتامبر با آتش بس و حل مناقشه از طریق دیپلماسی موافقت کرده بودند. با این حال درگیری‌های مرزی در همان روز از سر گرفته شد و تا روز 17 سپتامبر در برخی مناطق مرزی دو کشور ادامه یافت. در حقیقت میتوان گفت بیگانگان هرگاه اراده کنند میتوان دو طرف به جنگ ترغیب و مشکلات ملت‌های مسلمان در آسیای مرکزی را تشدید کنند. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزانی شنونده، در این لحظه تکراری ویژه برنامه هفته وحدت آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحده ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت آغاز هفته وحدت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان ارجمند، با ویژه برنامه امت واحده، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت آغاز هفته وحدت در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا
امراهان ارجمند. از 12 تا 17 ربیع الاول که دو قول متفاوت در مورد ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از نظر علمای سنی و شیعه است، به عنوان هفته وحدت خوانده شد. این روزها فرصتی است تا همه مسلمانان با الهام از آیه های وحدت بخش قرآن کریم و اقتدا به آخرین رسول خدا، نبی و برگزیده الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، راه اتحاد را در پیش گیرند، دست برادری به یک دیگر دهند و در صفوفی فشرده و یک پارچه جهانی روشن بیافرینند. همراهان عزیز، با فرارسیدن ایام میلاد رسول گرامی اسلام، هفته وحدت نیز در ایران و جهان اسلام گرامی داشته می شود. هدف مصلحان مسلمان، همگرایی و انسجام مسلمانان جهان حول محور توحید و شخصیت عظیم پیامبر بزرگ اسلام است. چرا که خالق هستی انسانها را متحد و یکسان آفریده است. مسلمانان نیز میکوشند در سایه وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با هم پیوند داشته باشند تا جهان اسلام با اتحادی مستحکم به شکوفایی و سربلندی دست یابد. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اعجاز بزرگ او قرآن بزرگترین حلقه ارتباط مسلمانان و مایه وحدت آنها در ادوار مختلف تاریخی بوده است. از آنجا که اعتقاد مسلمانان به آن وجود مبارک با عاطفه و عشق همراه است، آن حضرت محور عواطف و عقاید همه آنهاست. در واقع این کانون پرجاذبه یکی از دلایل انس دلهای مسلمین و نزدیکی فرق اسلامی به یکدیگر است. هنگامی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم متولد شد، نامش را محمد گذاردند، یعنی ستوده و پسندیده. به این نام تا آن روزگار کسی را نخوانده بودند. این نام مانند صاحبش برگزیده خدای توانا بود که در کتب آسمانی پیشین بدان بشارت داده شده بود و همینک کمتر کسی است که نام محمد را نشنیده باشد، چرا که این نام مقدس مورد تحییت و درود بیش از 1.5 میلیارد مسلمانی است که با عشق و ایمان به رسالت آن بزرگوار گواهی می دهند و در پرتو آیین او با یکدیگر دوستی و مهر می ورزند. ارزش های انسانی را پاس می دارند و پرچم توحید را برافراشته می دارند. آنان که دین اسلام را مطالعه کردند می دانند موفقیت و پیشرفت سری اسلام در اوایل ظهور آن در گروه اتحاد و همدلی مسلمانان و در پرتوی وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. این مسئله چنان در صدر اسلام برجسته بود که محققان آن را یکی از دلایل نفوذ اسلام دانستند. رسول خدا انسانها را چون دندانه های شانه با هم یکسان دانست و مهر و عطوفت را میان آنان جاری ساخت. اقوام مختلفی که اسلام را به عنوان دین خود برگزیدند، حول محور ایمان گرد هم آمدند و پیرامون شخصیت عظیم پیامبر حلقه می زدند. جان دیونپورت، اندیشمند انگلیسی، در کتاب خود به نام عذر تقصیر به پیشگاه محمد نوشته است: محمد چنان بود که همه مجذوب سیمای باشکوه و چشمان نافذ او می شدند. رفتار اجتماعی او در برابر اغنیا و فقرا یکسان بود. محمد قبایل پراکنده و کوچک سرزمین خود را مبدل به یک جامعه به هم پیوسته کرد و آنان را با صفات و اخلاق تازه‌ای به مردم جهان معرفی نمود. دین محمد به جای جنگ و نزاع دائم، خیرخواهی و بشردوستی را در نفوس دمید و به همین دلیل تأثیر عمیق بر تمدن ها گذاشت. می توان گفت مهمترین خواست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مسلمانان با هم بودن است، زیرا تبعات تفرقه چنان زیانبار است که بارها مشاهده کرده ایم به دلیل اختلافاتی که در میان امت اسلامی بروز کرد و دشمنان اسلام با آن دامن زدند، ضعف و سستی در جهان اسلام نمایان شد و دشمنان مسلمانان توانستند بر بسیاری از کشورهای اسلامی تسلط سیاسی و حتی نظامی بیابند و به غارت و چپاول منابع انسانی بپردازند. این در حالی است که اسلام در متن خود عوامل وحدت بخش بسیاری دارد که یکی از مهمترین آنها پیامبر عزیز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. دوستان ارجمند، همچنان با ویژه برنامه امت واحده از رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت آغاز هفته وحدت در خدمت شما هستیم. همه مسلمانان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را آخرین فرستاده خدا و الگویی کامل برای رستگاری و بهروزی می دانند. بنابراین تأکید شده است که مسلمانان به ویژه دولت‌های اسلامی در عصر پرتنش کنونی به ایشان به عنوان محور اتحاد جهان اسلام توجه کنند. در سوره انفال آیه 46 صریحاً آمده است که و از خدا و رسولش اطاعت کنید و نزاع و کشمکش نکنید تا سست نشوید و قدرت و شوکت شما از میان نرود و استقامت نمایید که خداوند با استقامت کنندگان است. همراهان ارجمند، وحدت امری ضروری و مهم میان مسلمانان است. از همین رو قرآن کریم در صریح‌ترین آیه خود در مورد وحدت همه مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه فراخوانده است. در آیه 103 سوره شریفه آل عمران می‌فرماید و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و برکت نعمت او برادر شدید. به اعتقاد مفسران، بهترین مصداق برای ریسمان الهی قبل از هر چیز خود قرآن است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در روایتی قرآن را ریسمان الهی توصیف کرده که میان آسمان و زمین کشیده شده است. علاوه بر آن، قرآن نیز از مؤمنان خواسته است تا در منازعات و اختلافات خود به خداوند رجوع کنند. قرآن کریم تفرقه را ناشی از روحیه خود محوری و کینه‌ورزی نسبت به یکدیگر می‌داند و متذکر می‌شود که گذشتگان نیز بر اثر داشتن چنین روحیه‌ای از رسیدن به اهداف متعالی باز ماندند. این کتاب الهی از وحدت قلبی میان انسان‌ها به عنوان نعمتی از نعمت‌های الهی نام می‌برد که خداوند به واسطه آن انسان‌ها را به زندگی سعادتمندانه رهنمون می‌سازد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه امت واحده به مناسبت آغاز هفته وحدت در خدمت شما بودیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما هستم. عزیزان، در حوزه بیوتکنولوژی یا زیست فناوری، ایران جزء 15 کشور اول دنیاست و در بخش‌های مختلف همچون صنایع داروسازی و ساخت واکسن، صنایع غذایی دام، طیور و آبزیان و نیز بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده است. دستاوردهای به دست آمده در این حوزه ضمن کاهش شکاف تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته توانسته است به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. تقریباً 70% صادرات داروی ایران مربوط به داروهایی است که بر پایه زیست فناوری و نوترکیب هستند. صدها شرکت دانش بنیان در ایران در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. نزدیک به نیمی از درآمد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی مربوط به حوزه زیست فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم همانند انقلاب های صنعتی دیگر این توانایی را دارد که سطح درآمدهای جهانی را افزایش دهد. تغییر در شیوه های تولید، دسترسی نامحدود به منابع تحقیق و توسعه، بازاریابی و کشف بازارهای جدید، روش‌های نوین در فروش و توزیع، کاهش هزینه‌های ارتباطی، تجاری و بازرگانی، بهره‌گیری از دنیای دیجیتال و فضای مجازی، هر یک می‌تواند به رشد اقتصادی و شکل‌گیری بازارهای جدید منجر شود. ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. از دیگر حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه‌گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشه راه ایران در فناوری نانو: حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتوالکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم افزاری ارائه می شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. آنچه که گفتیم تنها اشاره کوچک به دستاوردهای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. پیاده‌سازی این انقلاب نیازمند تغییرات گسترده در سازمان‌ها و صنایع و همکاری فناورانه بین شرکت‌ها و کشورهای دارای فناوری است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
بر شطوری سوار بودید، خواستید شطورتان را برانید، چوب دستیتون به بدن من خورد. حالا میخوام تلافی کنم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به بلال فرمودند: بلال، همین حالا به خانه زهرا برو و آن چوب دستی رو که اون روز داشتم همراه خود بیاور. بلال رفت و چوب دستی رو از خانه دختر گرامی پیغمبر صلی الله علیه و آله گرفت و به مسجد برگشت. سواد پیش آمد، چوب را گرفت. پیامبر فرمودند: اکنون آمادم، بیا تلافی کن. همه منتظر بودند ببینند سواد با پیامبر صلی الله علیه و آله چه میکنه. سواد جلو آمد، مؤدبانه عرض کرد: به خدا پناه میبرم از اینکه بر بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله چوب بزنم و تلافی کنم. یا رسول الله، من فقط میخواستم به این بهانه بوسه ای بر بدن مبارک شما بتوانم بزنم. آنگاه با اجازه پیامبر بر شانه ایشان بوسه زد.
ما. عزیزان و همراهان ارجمند، شبتون بخیر باشه. یک بار دیگر آغاز هفته وحدت و میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. سلام و صلوات انبیا به جلوه جمال تو، همه عالم متوسل به تو و به ذات تو. تو اولی نور و سرمدی، تو احمدی، تو محمدی، خواجه عالم، ای رسول اکرم، خوش آمدی.
ستاره میباره جبه در خنده بر احمد، دوباره هستی بوی گل داره. ای دومت مشته شادی، گلف ها داره خنده میکاره. گل از عشق شیدم، نگارم رو دیدم، به نور مهر ما دلم رو بخشیدم. نگاهم سوی او، قرارم روی او، بهشتم کوی او، گلابم بویه.